به نام خدا. سلام، میلاد اسماعیلی هستم. صدای منو از پادکست آغاز تولید میشنوید، پادکستی که توی هر قسمتش در مورد یکی از سوالها یا چالش‌های مربوط به شروع کسب و کارهای تولیدی صحبت میکنم. در این اپیزود میخوام به این سوال پاسخ بدم که آیا میتونیم برای تولید انبوه از تجهیزات و فرایندهای عمومی استفاده کنیم یا لزوماً باید از تجهیزات اختصاصی استفاده کنیم. تجهیزات و فرایندهای عمومی انعطاف پذیریشون بالاست. میتونن ورودی ها و خروجی های متفاوتی داشته باشن. مثل دستگاه تراش که میتونه هزاران قطعه مختلف رو تولید کنه. یا مثل مایکروفر که میتونه برای طبق غذاهای مختلف استفاده بشه. مثل دستگاه های فرز، سنگزنی، مته، پرینترهای سه‌بعدی و جوشکاری. شاید علاقه‌مند باشیم به دلیل آشناییمون با این تجهیزات و فرایندها، یا شاید در مواردی به دلیل ارزون بودن یا در دسترس بودن یا هر علت دیگه‌ای با همین تجهیزات محصولی رو در مقدار انبوه تولید کنیم. مثلا یه رستوران داریم، ازش برای تولید انبوه بعضی مواد غذایی و عرضه اونها به بازار استفاده کنیم. یا پرینتر سه‌بعدی تهیه کنیم، یه نوع اسباب بازی رو با کمک اون در ظرفیت انبوه بسازیم. یا اگر کارگاه نجاری داریم، یه میزی که فروش بالایی داره به شکل صنعتی در ظرفیت زیاد تولید کنیم. از این مثال‌ها زیاده. به طور کلی می‌خوایم بدونیم آیا میشه و اگر میشه آیا توجیه پذیر با فرایندها و تجهیزات عمومی محصولی رو در ظرفیت انبوه تولید کنیم یا خیر. من نمی‌خوام ساده از کنار این سوال عبور کنیم. بعضی‌ها خیلی ساده میگن که بین انعطاف پذیری زیاد و تولید انبوه مجبوریم فقط یکی رو اولویت قرار بدیم. کوتاه پاسخ میدن که تجهیزات عمومی برای تولید انبوه کارایی ندارن. اما من دوست دارم نگاه دقیق‌تر و عمیق‌تری به موضوع داشته باشیم. پس اول یه مقدمه میگم که اصلاً چرا به تولید انبوه فکر میکنیم؟ مزایاش چیه؟ در واقع ما از تولید انبوه یه انتظاراتی داریم، میخواییم از مزایاش بهره‌مند بشیم. پس اول باید انتظاراتی که میتوانیم داشته باشیم رو شناسایی کنیم. بعد ببینیم آیا استفاده از تجهیزات عمومی با انتظاراتمون تناسب داره یا اینکه باید دنبال راهکار متفاوتی باشیم. اول از همه تولید انبوه چیه؟ تولید انبوه یا mass production یعنی یه محصول واحد که ویژگی‌های مشخصی داره، ویژگی‌های استانداردی داره، به تعداد زیاد تولید کنیم. این تعریف مبتنی بر یک اصل کلیدی در طراحی عملیات که هرچه تنوع خروجی های عملیات بیشتر باشه، حد اکثر مقدار خروجی کاهش پیدا میکنه. اگه دستگاهی داریم که طیف متنوعی از قطعات رو تولید میکنه، بهای این انعطاف پذیری بالا کاهش ظرفیت تولیده. برای همین در نقطه مقابل شرط افزایش مقدار تولید و در موضوع بحثمون شرط تولید انبوه کاهش تنوع محصولات که باعث میشه خروجی این عملیات یا نتیجه تولید انبوه محصولی استاندارد با ویژگی‌های مشخص باشه. از ابتدا که خط تولید به وجود اومد، همچنین تصوری وجود داشت. میگفتم بیایم محصولات رو از قطعات مختلف درست کنیم، هر قطعه رو استاندارد سازی کنیم، کارهایی که باید انجام بشه رو به المان‌های جزئی‌تر تقسیم کنیم. ماشینالاتی برای انجام هر کدوم از این المان‌های جزئی و ساده بسازیم، نفراتی داشته باشیم که یک کار جزئی و ساده رو در خط تولید انجام بدن و نهایتاً با این رویکرد ظرفیت رو به طور قابل توجهی افزایش بدیم. امروز یکم دیدگاه ما متعادل‌تر شده. میگیم شاید محصولاتمون تفاوت‌هایی با هم داشته باشن، کاملاً استاندارد نباشن، اما طوری برنامه‌ریزی کنیم که کماکان از مزایای تولید انبوه برخوردار بشیم. این موضوع توی درس پارادایم های تولید در سایت ویکی تولید میتونید با جزئیات بیشتر مطالعه بفرمایید. اونجا توضیح دادیم که از یه جایی تولید کننده ها رفتن به سمت سفارشی سازی انبوه. یعنی تلاش میکردن محصولاتشون تا حدی متناسب با خواسته های مشتریان باشه که نوعی انعطاف پذیریه، اما کماکان بتونن ظرفیت تولید رو بالا نگه دارن. حالا شاید در آینده یه قسمت رو به روش‌های سفارشی سازی انبوه اختصاص بدیم. اما حتی با وجود اینکه خیلی‌ها امروز به سفارشی سازی انبوه فکر می‌کنن، اصولاً هر چه محصولات استانداردتر باشن، ظرفیت تولید افزایش پیدا می‌کنه. بنابراین اگر می‌خوایم تولید انبوه داشته باشیم، باید محصولاتمون رو به سمت استاندارد شدن ببریم. اما این کار چه فایده‌ای داره؟ چرا از مزایای انعطاف پذیری بالا صرف نظر کنیم تا ظرفیت تولید افزایش پیدا کنه؟ چند تا از مهمترین دلایل رو خدمتتون میگم. اولا برای تولید انبوه معمولا روش‌ها و فرایندهایی برای تولید وجود داره که نمیتونیم برای ظرفیت پایین از اونها استفاده کنیم. مثلا اگر بخوایم از یه نوع خودرو فقط 4 واحد در سال بسازیم، منطقی نیست میلیاردها تومان برای ساخت قالب‌ها و خطوط مونتاژ هزینه کنیم. مجبور محصول با روش‌های دیگه ای تولید کنیم. یا به عنوان مثال دیگه، اگر بخوایم روزی 2 تا سیلندر فلزی کوچیک تولید کنیم، نمیایم قالب اکستروژن سفارش نمیدیم. با همون دستگاه تراش سیلندرها رو ماشین کاری میکنیم. یه قالب اکستروژن صدها میلیون تومان هزینه داره. مقدار تولید ما به اندازه‌ای نیست که هزینه قالب جبران بشه. برای همین اولین مزیت تولید انبوه اینه که میتونیم از فرایندهای بهتری برای تولید استفاده کنیم. اما بیایم فرض کنیم که یه فرایند تولید بیشتر وجود نداره. تو این حالت کماکان وقتی تجهیزات رو برای کار مشخصی بهینه‌سازی میکنیم، تجهیزات اون کارو دقیق‌تر، ارزان‌تر و سریع‌تر انجام میدن. انرژی کمتری مصرف میکنن، دقتشون بالاتر میره، ضایعات کم میشه. به نفرات کمتر نیاز خواهد بود. بنابراین دو تا اتفاق مثبت میفته. کیفیت بالا میره و هزینه‌های متغیر کاهش پیدا میکنه. علاوه بر هزینه‌های متغیر، هزینه‌های ثابتی هم وجود دارن که صرف نظر از مقدار خروجی باید پرداخت بشن. مثلا ماهی 200 میلیون تومان پول اجاره سوله میدیم. 250 میلیون تومان دستمزد ثابت کارگراست. 20 میلیون تومان برای تبلیغات چاپی هزینه می‌کنیم. حتی اگر هیچ محصولی نخواهیم تولید کنیم، این هزینه‌ها وجود دارن. اما سهم این هزینه‌های ثابت در تولید هر واحد محصول چقدره؟ کافیه هزینه‌های ثابت ماهیانه رو روی مقدار تولید تقسیم کنیم. مثلا اگر ماهی 100 میلیون هزینه ثابت داشته باشیم و 10 تا محصول تولید کنیم، سهم هزینه‌های ثابت برای هر واحد محصول 10 میلیون تومان میشه. اما هر چقدر مقدار تولید رو افزایش بدیم، هزینه‌های ثابت بین تعداد بیشتری محصول تقسیم میشن و هزینه تولید کاهش پیدا میکنه. مثلا اگر 100 هزار واحد محصول تولید کنیم، هزینه ثابت در ازای تولید هر واحد محصول میشه 100 تومان. 100 تومان کجا و 10 میلیون تومان کجا؟ برای همین میبینیم که تولید انبوه از یه طرف به دلیل استفاده از تجهیزات بهینه‌سازی شده، هزینه‌های متغیر رو کاهش میده. از طرف دیگه با سرشکن کردن هزینه‌های ثابت، سهم هر واحد محصول از هزینه‌های ثابت رو هم کاهش میده. البته برای اینکه حرفم دقیق‌تر باشه اینو اضافه میکنم که گاهن استفاده از استقرار محصولی، پیاده سازی خط تولید و استفاده از تجهیزات سفارشی باعث افزایش هزینه‌های ثابت نسبت به وقتی میشه که از استقرار فرایندی و تجهیزات عمومی استفاده می‌کنیم. اما معمولاً مقدار تولید به اندازه زیاده که این هزینه‌ها تا حد زیادی جبران میشن. اما وقتی از تجهیزات عمومی استفاده می‌کنیم، مقدار تولید کمه و هزینه‌های ثابت تأثیر بیشتری روی هزینه تولید هر واحد محصول می‌ذارن. البته ما میدونیم که مقدار سود تفاضل بین درآمد و هزینه است. تولید انبوه هزینه تولید هر واحد محصول رو کم میکنه و به طور قابل توجهی با این شرط که تقاضا وجود داشته باشه درآمد رو هم افزایش میده. درآمد حاصل از فروش 1000 واحد محصول خیلی بیشتر از 20 واحد محصوله. مزیت دیگه‌ای که دوست دارم بهش اشاره کنم پاسخ به نوسانات مثبت تقاضا است. کاهش کمبود ظرفیت و پاسخگویی بهتر به پیک تقاضا در یک بازه زمانی بلند مدت، سطح رضایت مشتری و جایگاه رقابتیمون در بازار ارتقا میده و در بلند مدت منافع بیشتری ایجاد میکنه. البته توضیحاتی که دادم به این معنا نیست که تولید انبوه همیشه بهتر از تولید کارگاهیه. تهیه زیرساخت برای تولید انبوه معمولاً به سرمایه بیشتری نیاز داره. تازه اگه تقاضا کافی نباشه یا در بعضی دوره‌ها کمتر از انتظار باشه، هزینه‌های ناشی از مازاد ظرفیت میتونه شدیداً افزایش پیدا کنه. علاوه بر این، اگر متوجه بشیم محصولمون مناسب نیست، مشتری‌ها استقبال نکنن، یا به هر علتی دوست داشته باشیم محصول رو تغییر بدیم یا محصول دیگه یا توسعه بدیم، انعطاف پذیر نبودن تجهیزات باعث میشه که احتمالاً دیگه نتونیم از خیلی از اونها استفاده کنیم. این تجهیزات برای انجام یک کار مشخص بهینه‌سازی شدن. گاهی اوقات میتونیم اونا رو تنظیم کنیم تا اون کار مشخص رو به شکل دیگه ای انجام بدن. اما خیلی اوقات هم در مورد ابزارهای مثل قالب‌ها که اتفاقا بسیار قیمت زیادی دارن نمیتونیم تغییری اعمال کنیم. باید تجهیزات جدید سفارش بدیم. هم هزینه بره، هم زمان بره. از طرفی تجهیزاتمون عمومی هم نیستن که بتونیم راحت به دیگران واگذار کنیم. احتمالاً به درد خیلی ها نمیخوره. تقاضا برای چنین ابزارهای بسیار ناچیزه. ضمن اینکه شاید متناسب با نوع فعالیت واقعاً انعطاف پذیری گزینه بهتری باشه. مثلا شاید بخوایم کارگاهی تأسیس کنیم که مبتنی بر سفارش مشتریه. خب ما که نمیدونیم مشتری‌ها چه خواسته هایی دارن. برای همین باید مجموعه ای از تجهیزات انعطاف پذیر رو تهیه کنیم تا بتونیم پروژه های بیشتری قبول کنیم. یا شاید میخوایم محصولی تولید کنیم که تقاضا براش خیلی کمه اما سود زیادی داره. مثلا یه دستگاه آزمایشگاهی خاص رو سالی 3-4 عدد تولید میکنیم. تقاضام بیشتر از این نیست. توجیهی نداره بخوایم تولید انبوه داشته باشیم سالی چند هزار تا ازش بسازیم. برای همین استفاده از تجهیزات عمومی میتونه تصمیم بسیار درستی باشه، ولی ما از یک حالت خاص داریم صحبت میکنیم که استفاده از این تجهیزات برای تولید انبوهه. میخوایم ببینیم آیا چنین چیزی امکان پذیره؟ من پیشتر به یه اصل کلیدی اشاره کردم که هرچه انعطاف پذیری عملیات بیشتر باشه، مقدار ظرفیت کمتر میشه. برای همین اصولاً نمیتونیم با یه دستگاه عمومی محصولی رو در ظرفیت انبوه تولید کنیم. فرض کنید یه قطعه استوانه‌ای طراحی کردیم که روش یه پله میخوره. دستگاه تراش به حدی انعطاف‌پذیره که میتونیم برای تولید انواع قطعات مثل این قطعه استوانه‌ای ازش استفاده کنیم. برای ساخت این قطعه چه کارهایی باید انجام بدیم؟ قطعه خامو با اره به ابعاد مناسب نزدیک میکنیم، روی سه نظام میبندیم، ابزار رو در موقعیت مناسب قرار میدیم، رو تراشی رو شروع میکنیم، بعد ابعاد رو کنترل کنیم، ابزار رو جابجا کنیم، پرداخت نهایی انجام بدیم، کف تراشی کنیم، ابعاد رو مجدداً کنترل کنیم و قطعه رو از سنزان در بیاریم. همه این کارها رو میکنیم که یه قطعه ساده تولید بشه. با این ترتیبی که خدمتتون گفتم، شاید بتونیم روزی 50 تا از این قطعه تولید کنیم. این مقدار اصلا در حد تولید انبوه نیست. برای اینکه کم بودن این مقدار رو درک کنیم، اجازه بدید توضیح بدم که وقتی میخوایم همین قطعه رو در مقدار انبوه تولید کنیم چه اتفاقایی میفته. در مورد این مثال ما میتونیم یه خط تولید داشته باشیم که ماده خام به طور خودکار وارد خط بشه، همونجا تو چند ثانیه با کمک قالب برش بخوره، بعد وارد قالب اکستروژن بشه، با فشاری که بهش وارد میشه تغییر فرم بده، قطعه نهایی به وجود بیاد و از خط تولید خارج شه. این فرایند مجموعاً شاید 4 ثانیه زمان ببره. تو این حالت ما اومدیم روش تولید رو عوض کردیم. چون ظرفیت بالاست، توجیه پذیره که بیایم جای ماشین کاری از اکستروژن استفاده کنیم. تازه کیفیت محصولمون هم شاید افزایش پیدا کنه. حالا فرض کنیم که می‌خوایم قطعه حتماً به روش ماشین کاری تولید شه. نتونیم از اکستروژن استفاده کنیم. اشکالی نداره. اینجا بحث بهینه‌سازی تجهیزات و فرآیندها مطرح میشه. فرض کنید یه قطعه‌ای داریم، قطرش 32 میلی‌متره. روش پله میخوره و به 24 میلیمتر میرسه. یه خط تولید پیش بینی میکنیم که میله با طول 2 متر و قطر 34.5 میلیمتر، یعنی نیم میلیمتر بیشتر از ماکسیموم قطر قطعه نهایی وارد خط تولید بشه. اگه طول قطعمون یه چیزی حدود 9 سانتی متر باشه، با لحاظ کردن ضایعاتی که داریم و ضخامت برش، میتونیم از هر میله 20 تا قطعه در بیاریم. میله در خط تولید قرار میگیره. با فرایند نورد قطرش دقیقاً به 32 میلیمتر میرسه، بعد خودش میره تو فیکسچر، ابزارها به صورت دورانی و به صورت همزمان ماشینکاریو انجام میدن، کل پله های 24 متری مربوط به 20 قطعه رو ماشینکاری میکنه. قالب برش هم میاد میله رو به 20 قطعه تقسیم میکنه و 20 خروجی مورد نظرمون به دست میاد. تو کل این فرایند نه تنظیم جدیدی وجود داره، نه ابعاد اندازه‌گیری میشن، نه ابزارها نیاز به تنظیم دارن. همه این عملیاتی که گفتم به طور خودکار انجام میشه. و شاید کل مدت زمان برای تولید این 20 قطعه 2 دقیقه هم نباشه. پس اولین نکته این شد که بسیاری اوقات ما اصلا نمیتونیم با یک دستگاه عمومی و انعطاف‌پذیر تولید انبوه داشته باشیم. اما یه سری راهکار ممکنه به ذهنمون برسه. یکی از راهکارها بهینه‌سازی تجهیزات عمومیه تا یک کار مشخص رو به شکل بهتری انجام بدن. مثلا بیایم شابلون روی دستگاه تراش ببندیم، یه سری فیکسچر هم داشته باشیم تا قطعه سریع‌تر توی موقعیت مناسبش قرار بگیره، مسیر حرکت ابزار هم مطابق شابلون تنظیم بشه. یا اگر قرار به مونتاژ قطعات رو توی فیکسچر قرار بدیم تا سریع‌تر و دقیق‌تر در موقعیت مناسب قرار بگیرن. اگر هم زمانی محصول عوض شد، این ابزارهای کمکی رو برمی‌داریم، ابزارهای دیگه جایگزین می‌کنیم. خب این راهکار واقعا باعث افزایش ظرفیت تولید میشه. اگه روزی 50 تا قطعه تولید می‌کردیم، شاید با این ابزارها بتونیم روزی 120 تا تولید کنیم. اما این بهینه‌سازی‌های جزئی باعث نمی‌شن که مقدار تولید به حد تولید انبوه برسه. ولی خب با این وجود نمی‌خوام به طور مطلق اظهار نظر کنم. شاید بشه حالتی رو تصور کرد که این تجهیزات به اندازه‌ای بهینه‌سازی و سفارشی بشن که برای تولید انبوه هم بتونیم ازشون استفاده کنیم. راهکار دیگه‌ای که ممکنه به ذهنمون برسه، افزایش تعداد تجهیزات. گفتیم تجهیزات عمومی انعطاف پذیری بالا و ظرفیت تولید کمی دارن. خب بیایم تعدادشون رو زیاد کنیم. انقدر زیاد کنیم که ظرفیتمون به حد تولید انبوه برسه. اما این راهکار باعث کاهش هزینه‌های متغیر نمیشه. ما از تکنولوژی استفاده میکنیم که متناسب با تولید انبوه نیست. تجهیزات ما بهینه‌سازی نشدن. ضایعات ممکنه زیاد باشه. مصرف انرژی بالا باشه. ضمن اینکه هزینه‌های ثابت هم به طور قابل توجهی افزایش پیدا میکنن. پس تو این حالت ممکنه هزینه‌ها از درآمد بیشتر باشن و ضرر کنه. یا حتی اگر به مقداری سود میرسیم بسیار کمتر از انتظارمون باشه. فرض کنید جای یه دستگاه فرز 40 تا دستگاه فرز بخریم، 40 نفرم استخدام کنیم که با این دستگاه‌ها کار کنن. این 40 تا دستگاه رو کجا می‌خوایم جا بدیم؟ فضای خیلی بزرگتری نیاز داریم. تازه هزینه‌های تعمیرات و نگهداری این دستگاه‌ها، دستمزد پرسنل، مصرف انرژی و ضایعات زیاد هر کدوم از این دستگاه‌ها به شدت قابل توجهه. جای 40 تا دستگاه اگه می‌خوایم محصول استانداردی رو تولید کنیم، احتمالاً می‌تونیم در یک فضای کوچکتر، با نفرات کمتر، با مصرف انرژی و ضایعات کمتر، با فرایند تولید مناسب‌تر ظرفیت تولید رو به حد مطلوب برسونیم. صرف نظر از بحث هزینه‌ها، احتمالاً رقبایی خواهیم داشت که به شکل اصولی و با استفاده از تکنولوژی مناسب دارن محصول مشابه رو با کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر عرضه می‌کنن. ولی ما هزینه زیادی برای تولید پرداخت می‌کنیم. قیمت رو مجبوریم بالا ببریم. کیفیتمون مناسب نیست. و در چنین شرایطی اگر در بازار رقابتی باشیم که احتمالاً هستیم، تقاضای کافی برای محصولاتمون شکل نمیگیره. من میخوام قبل از اینکه صحبتم رو به پایان برسونم، در ارتباط با موضوع این قسمت چند تا از درس‌های ویکی تولید رو معرفی کنم تا اگر علاقه دارید بتونید برای مطالعه بیشتر استفاده کنید. در ویکی تولید یک مجموعه هست با عنوان تحریزی. وقتی که این مجموعه رو باز می‌کنید، 3 تا فاز داره. در فاز دوم که برای تحریزی کلیاته چند تا درس هست. درس اول استقرار محصولیه. استقرار محصولی یعنی چیدمان واحد تولیدی رو جوری تنظیم کنیم که برای تولید انبوه مناسب باشه. این درس خیلی میتونه بهتون کمک کنه. باعث میشه به درک عمیق‌تری از تولید انبوه برسید. درس دیگه ای هست به اسم استقرار فرایندی. برای حالتیه که بخوایم چیدمان واحد تولیدی رو به شکل کارگاهی تنظیم کنیم. یعنی وقتی از این استقرار استفاده میکنیم که انعطاف پذیری بالا مهمتر از مقدار تولید باشه. این دوتا درس رو حتما مطالعه کنید. دوتا درس دیگه هم هست، استقرار ثابت و استقرار بر اساس تکنولوژی گروهی. این دوتا زیاد ارتباطی با صحبتام تو این فایل صوتی ندارن. اما دوتا درس اول رو تکمیل میکنن. پس حالا که اونا رو خوندید، حیفه که اینا رو نخونین. یه درس دیگه هم هست که شاید کمی برای بعضیا سنگین باشه. درس تعیین استقرار با منحنی محصول مقدار و هزینه مقدار که کمک میکنه تصمیم بگیریم برای تولید هر محصول از خط تولید استفاده کنیم یا از استقرارهای دیگه مثل فرایندی، ثابت و کارگاهی. این درس هم اگر علاقمند بودید، احساس کردید که هنوز دوست دارید بیشتر یاد بگیرید، مطالعه کنید، میتونه براتون مفید باشه. نظرات و پیشنهاداتتون رو از بخش ارتباط با ما در سایت ویکی تولید به اشتراک بذارید. آغاز تولید رو به همه علاقه‌مندان تولید معرفی کنید. با انرژی باشید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.